بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان به حسب غلبه قوه واهمه که اون هم ریشه در حب نفس دارد، اون پنداری که پیرامون خودش دارد رو عمدتا مطابق با واقع نمیتونه قرار بده. گمانی که نسبت به چگونه بودنش داره مطابق با واقع نیست عموما. به زبان ساده اونطور که گمان میکنه نیست. چی نیست؟ خودش نیست. او خودی که در ذهنش هست اونطور که گمان میکنه نیست، یک طور دیگه است، چه به حسب ظاهر چه به حسب باطن. و اینکه چطور هست، چطور بودنش که تطابق با عالم واقع داشته باشه، این منوط است با ارتباط با دیگران. در ارتباط با دیگران اونطور که مطابق با واقع هست ماجرا برش پدیدار میشه، که حالا عرض میکنم آشکار میشه. به این معنا که عموما انسان آنی نیست که در ذهن خودش هست، آنی هست که در ذهن دیگرانه. حالا اون دیگران منظور عقلا، نه هر دیگری، آن دیگری که جزو عقلا باشه. پس به حسب غلبه قوه واهمه که میسازد و ایجاد میکنن، و همینطور که قوه واهمه ریشه در هوس داره، انسان یک گمانی رو پیرامون خودش ایجاد میکنه، ظاهرش و باطنش، و کم کم باورش میشه که اینه. اصطلاحی به کار میبرن در ورزش، میگه که این داور به سمت یه تیمی داره قش میکنه، یعنی نمیخواد، از حال میره اون ور، قش کرد، یه چاره ای نبود. این هم همینه که این انسان عموماً چون غلبه قوه واهمه داره و قوه واهمه به سمت هوس قش میکنه، این قوه واهمه نترسو بگو اونطور که دوست داره توهم میکنه، نه اونطور که دوست نداره، وهمه دیگه. این وقتی غالبه، حالا میخواد خودش رو پندار کنه چگونه است، ظاهرم، سخنم، رفتارم، اونطور که هست که فکر میکنه یا اونطور که دوست داره. اونطور که دوست تا کجا؟ تا یه جایی که این، خب این مطابق واقع نیست که. کجا تطابق با واقع رخ میده؟ در مواجهه با دیگران، به خصوص این که اون دیگری عاقلی باشه، یعنی اون هم قوه واهمه برش غلبه نداشته باشه، قش کنه به این سمت که من دوست دارم این را اینطور تصور کنم. میفهمی چی میگم؟ اونم اینطور نباشه که. عموما اینه ها، وقتی میگم عموما غلبه قوامه، عموما اینه، خاطره میگم اون دیگری باید عاقل باشه. این وقتی مواجه میشه با دیگری که قوه واهمه برش غلبه نداره، بلکه عاقله، اصطلاحا مؤمنین، مؤمنین اهل عقلن. مؤمن یعنی مؤمن، نه مسلم، نه مطلع، مؤمن یعنی مؤمن. وقتی با اونها مواجه میشه، آن چیزی که اونها میگن اوست، نه آن چیزی که میگوید. انسان اونی نیست که گمان میکنه صرفم این انسان که وهمش غالبه، بلکه آن چیزیست که دیگران میگن، دیگران از اغلا. یعنی نترس و اینطور قلم داد کن، من اونطور که میبینم نیستم، ولی آنطور که من را میبینن هستم. فهمی چی میگم؟ من اونطور که خودم را میفهمم نیستم، ولی آنطور که اغلا میفهمم من را من هستم. اینقدر بستش بودم. به این معنا که تو در حال حاضرت یه مقاماتی برای خودت گمان میکنی. حالا من میگم مقام اشتباه نشه، بگم شؤون، یه چیزهایی در شخصیتت، ولی اون چه که تو داری و مقام توست و شأن توست، آن چیزیست که دیگران میپندارن در مورد تو، دیگران از اغلا، نه اون چه که تو داری. خب چی برسیم به کجا؟ برسیم به اینجا که اون مقامی که تو در نزد خودت داری و بذار کنار، اون شأنی که تو در نزد خودت داری و بذار کنار، اون شأنی که در نزد دیگران داری شأن توست و ما حاصل اختیار توست. هر اون چه که در اختیار تو نبوده در مقام و شأن و شخصیت تو هم حساب نمیشه. این انسان در نزد دیگران، این راه حلش اینه که اول انسان اون مقاماتی که برای خودش متصوره رو بذاره کنار، اون مقاماتی که دیگران براش متصورن رو بیاره وسط. خب حالا اون چه که در نزد دیگران در مورد تو پنداشته میشه همش ثمره اختیار خود توست. در اختیار تو بوده که اینطور کردی خودت رو. چه خوب چه بد. این که مقامت، شأنت، شخصیتت نزد دیگران چطور ماحصل برنامه خودته، اینطور میشه که هیچ کسی تو این بحث نمیاد به کسی بگه آیه برادر تو چرا پسر شدی، چرا دختر نشدی. هیچ کس به چیز نمیاد. دختری به رفیقش نمیگه تو چرا دختری پسر چرا، چون دختر و پسر شدن خارج از حیطه اختیاره. میفهمی افق بحث کجاست؟ بخوام برسم به جایی ها میفهمی اینجا شو. هیچ کسی میاد میگه که مثلا یه خواهری به برادرش بگه تو چرا متولد تهرانی، تو هم متولد بورکینافاسو میشه میشونه. یا من که قصد نکردم که. هیچ کسی به کسی نمیگه که تو مثلا چرا نمیگن این را، چون که این خارج از هیت است، پس مقام نیست، شأن نیست، مثلا قابل گفتگو نیست. اون چه که میگن آن چیزی هستش که ماحصل اختیار. مثلا این آقا به این آقا میگه تو خیلی قرقرو هستی، خیلی قر میزنی. خب این اختلاف کجا شروع میشه؟ این میگه من قرقرو نیستم. میگه الان این یه نیم ساعتی صحبت میکردی همش غر بود. میگه من این همون قاعده است که گفتم، او نزد خودش یه پنداری داره و واقعا خودش رو اینطور تصور میکنه، توهم میکنه، و این داره این رو میبینه، میگه تو اینطور، اینم قبول نمیکنه. این اختلاف از همینجا شروع میشه. حالا من با اختلاف کاری ندارم که اینقدر غر نزن، اینقدر نق نزن. یا خوبش میگه تو چقدر مهربانی، تو چقدر لطیفی، تو چقدر مؤدبی. هر کدام از اینها که مقامات انسانه نزد یک عاقلی یا نزد عقلا، این ماحصل نوع زندگیش بوده، نه ماحصل زندگی دیگران بر او، ماحصل امکانات دیگران بر او، ماحصل اشکال تراشدن دیگران بر او. نه، هر انسانی نزد دیگران که این دیگران یعنی اغلا، هر مقاماتی دارد، هر گونه تصورش میکنن همان است، یا از این آینه استفاده میکنه یا آینه رو میشکنه. که عموما چیکار میکنن؟ آینه رو میشکنه. حال دقت کنی، یه وقت ما یه شعوناتی داریم که به مزاق دیگران خوش نمیاد. این بحث نق و قر و مهربونی و لطافت اینا نیست. مثل این هست که تو وقتی یه محاسن کوتاهی داری به مزاق این آقا خوش نمیاد، میگه که خیلی بده، تو ریشت یکم کوتاه، تو میگی منم ریشه بلند بدم. اینا بحث نیست. خوب دقت کن چی میگم. یخی لباس، اون آقا لباس خردلی پوشیده، اون آقا لباس یخی پوشیده، این آقا لباس آبی پوشیده، این آقا لباس اینا. این شب به اون بگه آقا من آبی دوست دارم، اون بگه من خردلی دوست دارم، اون بگه من زرشکی دوست دارم. این بحثا نیست. بس اینا، این اصل بس میخواد به این بپردازه که به مزاق دیگران اینا خوش میاد. نه، یه وقت یه چیز غیر حقی در شخصیت تو هست در دید دیگران. اگر آن را بگن تو می رنجی. با این کلمه رنجی کار دارم. این که می رنجی همان شخصیت توست که ماحصل اختیار توست. وگرنه اون که نمی رنجه میگه که آه من این لباس سبز تو رو دوست ندارم، بیا خیلی موقع ببخشین دیگه ما امروز سبز پوشیدیم. نمی رنجه. داریم از اون اموراتی بحث میکنیم که سلیقه نیست، بلکه حق و باطله. یه چیزی را من در خودم تصور نمی کنم ولی در من میگن یا میبینن، بعد من وقتی بهش میپردازن میرنجم، رنجیده میشم. این تماماً اون آینه است. حالا هنگام رنج بدتر ما آینه رو میشکنیم یا نه؟ بعد باید یه کسی بیاریم وسط بگه الله تعالی یه راه دیگه برای اصلاح ما انتخاب کنم. اونم انتخاب نمیکنه، هیچ راهی برای اصلاح نیست. خب اون برای اصلاح بدن مگه آینه نمیگیرن اون مورو کوتاه میکنن، محاسن رو کوتاه میکنن، آرایش میکنن، کذا میکنن؟ یه راه دیگه نیست که کسی رو با آمپول آرایشش کنن، اصلاحش کنن که. اونم مرآت المومن، مرآت المومن، مرآت المرآت، مرآت آینه، آینه یعنی همین. این میگه این چیزی که تو در این میبینی در رفتارش نسبت به توی واقعیه. رفتار تو درست کن، شخصیت تو درست کن، آینه رو نشکن. بعد این میگه من میرنجم. آخه این رنجش به خاطر این نیست که اینو به تو میگه، به خاطر این است که تو یک شخصیتی داری که گمان کردی نداری. اتفاقا این رنج خوبه برای تو. حالا من اینو بحثم نیم، میخوام برسم به اصل بحثی که تو مقدمه گفتم. بحث از اون تصویری که من در ذهن دیگران دارم هست و به حسب نگاه اونها به من دوچار رنجش میشم. این که دوچار رنجش میشم یعنی این که تصورم نسبت به خودم مطابق واقع نیست، نه این که اونها مطابق با واقع نیستن. چون اگر شأنی را شما نداشته باشین به شما حمل کنن، حتی علی علیه السلام باشی به تو بگن که تو نماز نمیخونی، یعنی از اون میرنجی؟ اونا که میرنجن در شخصیتشون نسبت به دیگران اونه. اون اصل معرفت نفس هم همینه که من باید اینو پیدا کنم چرا میرنجم. او داره اشتباه میکنه، من چرا میرنجم؟ چون درست انجام میده تو میرنجی. اشتباه که رنجش نداره. حالا من این رنج رو میخوام اینقدر توضیح بدم. اون چه که دیگران پیرامون من تصویر دارن و این تصویر من رو میرنجونه، این دقیقا همون خودی هست که تا حالا ساختم، حاصلش شده این. برای همین حکما روی ماجرای رنج، رنج فارسی است، عربیش همون حول و حوش هم مقمه. حکما بزرگان ما حساسیت دارن برای این که یه وقت ما رنجش نداشته باشیم. چرا؟ چون وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. میگه هر کسی که یک رنجشی داره این از کفرشه، داره به کفر میرسه. آدم رنج نباید داشته باشه. آقا همه رنج دارن، همه توهم دارم. خب این حکما بوی رنج می اومد که نه بوی میت گندیده‌ای داره میاد، یه نجاستی داره میاد. شما ببینید این که میگه رنج به کفر میرسه، یه دو تا رفیقی که از هم جدا میشن کفر به هم میورزن، یه دفعه میگه تو آدم نیستی، اونم میگه تو آدم نیستی میره. حالا یکیشونو بگیم، یکی به اون میگه تو آدم نیستی میره، قبل از اینکه این کفره ببرزه روشو برگردونه ازش رنجیده شده بوده یا نه؟ قبل رنج قطع امکان داره قطع رابطه؟ آه، میگه کافریز رنجیده، یه این رنج ادامه پیدا میکنه میشه کافر. رنج نبایستی بیاد. چرا میاد؟ برای این است که من پیرامون خودم و حسب غلبه قوه واهمه و اون هوس یه تصوری دارم که این نیست، من این نیستم که گمان میکنم. زین دو هزاران من و ما وین عجبا من چه منم. خب اون سخت من چه منم سخت پیدا کنه. عربده را گوش بده دست منه بر دهنم، یعنی همین به من ساده نیست میگه من اینم. هر جا ما رنجیدیم مشکل از ماست، در رابطه، در مادیات، رنج اون سیگنال مشکله. در هر جا، هر جا که رنج اومد به کفر میرسه. این مقدمه عرض شد با این قاعده که برسیم به همین مدخل بحثمون. دارن میگن اینجا متکبر در نزد خودش بالاست، یعنی همون تصویری که خودش داره و من خودش رو بالا میدونه، ولی در نزد مردم خار و کوچک و حقیر میشه. بلکه این خار و کوچک و حقیر شد چی میشه؟ میرنجه. میگن این رنجشش به کف میرسونتش. دقت کن. متواضع در نزد خودش پایینه، ثمرش این است که در نزد دیگران عزیز است، محبوب است، بالاست. حالا این سبب رنج میشه یا سبب شعف؟ سبب شعف. خوش باشیم، وفا کشیم و ملامت کشیم، ولی خوش باشیم، خوشیم که در طریقت ما کافریست رنجیده. این قاعده متعطی میشه در همین بحث حدیث ما که اگر یک کسی ما حسل شخصیتش در نزد دیگران این است که خودشو بالا میدونه، نزد دیگران میاد پایین. وقتی هم میاد پایین به رنج میرسه. این رنج ما حسل شخصیتش. بخوا اینو بگیم که رفتار دیگران با ما عمدتاً درسته، تحلیل ما غلطه. عمدتاً رفتار دیگران با ما درسته، چون دارن با من واقعی برخورد میکنن، ولی من هی با من ساختگی مواجهم. الله تعالی در سوره فرقان آیه 63 هیچ میگه و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، میگه اونایی که عبدالله عبدالرحمنن، قابلیت جلوه اسم رحمان رو دارن. الذين يمشون على الارض هونا، اینا مشیشون طریقه زندگیشون همینطور راه رفتنشون افعالشون، هونا به شدت فروتنه، لطیفه. هونا خیلی معانی مختلفی داره، آرامه. در فارسی ما نداریم ما به ازای هونا، هم لطیفه هم آرامه هم فروتنه. به حسب همین و ازا خاطب هم الجاهلون، یه وقت یک جاهلانی، یعنی کسایی که وهم کردن که یه چیزی میفهمن و یه جاهلن، اینا رو مخاطب قرار میدن، وقت به اینا تیکه میندازن یه چیزی، عاقل نیستن، به حسب جهلشون یه چیزی میاد. بعد میگه اینا چیکار میکنن؟ قالو سلاما، سری خداحافظی میکنن. عرب در خداحافظی هم سلام داره، سری جمع و جور میکنن از پیش اینها میرن. اگر در یه شخصیتی اینطوره که اغلا از نزدش سری میرن، هیچ جلوهی بهش ندارن، قالو سلام و سلامت باشین، خداحافظ شما. این ثمره شخصیتی که خودش ساخته، میگه متکبر اینطوره، هی دوست داره دیگران تحویلش بگیرن، هی دوست داره دیگران باش گفته بکنن، هی دوست داره دیگران رو بالا بدونن، ولی تا به او میرسه میگن قالو سلاما، یا سلامت باشین خداحافظ شما، ازش رد میشن. چرا بس این؟ حالا این میرنجه، چرا میرنجه؟ چون نزد خودش جاهل که نی، نزد عقلا او رو جاهل میبینن، نزد خودش یه شعنی برای خودش متصور شده. قرار است شاید کمتر کسی باشه که نزد خودش تکبر رو ببینه، و شاید کمتر کسی باشه که متکبر نباشه. دقت کردی چی گفتم؟ کمتر کسی هستش که تکبر خودش رو ببینه، و کمتر کسی هست که تکبر نداشته باشه. از کجا معلوم میشه؟ از اونجایی که انسان هایی متکبر نیستن، متواضعن، اینا به شدت ارجمندن نزد دیگران، به شدت والا مقامن نزد دیگران. متن رو بخونیم کمک بشه. فصل در مفاسد کبر است. بدان که این صفت زشت ناهنجار، هم فی نفس دارای مفاسد است، و هم از او مفاسد بسیار زاییده شود. این رذیله انسان را از کمالات ظاهری و باطنی و از حظوظ دنیوی و اخروی باز دارد. ببین حظوظ، حظ دنیا هم نمیبره. این هم همچون اون رزاده دیگه. این کسی که متکبره حتی لذات حلالش هم کمه، همش داره اذیت میشه و تولید بغض و عداوت کند. متکبر مدام انتقاد داره، مدام با دیگران مشکل داره، مدام دشمن تراشی میکنه و انسان را از چشم خلایق بیندازد و پست و ناچیز کند و مردم را وادار کند که با او معارضه به مثل کنند و او را خار کنند و تحقیر کنند. چرا خار میشه، تحقیر میشه؟ ما حسل همین شخصیتش. در حدیث کافی وارد است از حضرت صادق علیه السلام فرموده، هیچ بنده ای نیست مگر آن که در سر او لجامی است و فرشته ای است که آن را نگاه می دارد. پس وقتی تکبر کند می گوید پایین بیا، خدای تو را پایین بیاورد. لجام همون چی که به اسب می زنن. بیاد این که تکبر می کنه، خودش رو شأنی گمان می کنه، با اختیار دیگه، با جب که نیست، با اختیارش خودش را تکبر که می کنه میاره پایین، اون فرشته می کشه پایین. پس او همیشه در پیش خود بزرگترین مردم است، ولی در چشم مردم کوچکترین آنهاست. و هنگامی که تواضع نماید، خدای تعالی آن لجامی را که در سر اوست مرتفع فرماید و گوید به او که بزرگ شو، خداوند تو را بزرگ و رفیع کند. پس همیشه کوچکترین مردم است نزد خود و رفیع‌ترین مردم است در نزد آنها. ای عزیز، همان دماغی که تو داری، این مغز و اینها، و همان نفسی که تو داری دیگران هم دارن. تو اگر فروتن شدی، قهرن مردم تو را احترام میکنن و بزرگ شمارن، و اگر تکبر کنی پیشرفت ندارد. اگر توانستن تو را خار و ذلیل میکنن و به تو اعتنا نمیکنن، و اگر نتوانستن در دل آنها خاری و در چشم آنها ذلیلی و مکانت نداری. در چشم آنها ذلیلی و مکانت نداری، شأن نداره. خیلی عجیبه که میگه گمان نکن اگر به چیزی نگفتن تو را بالا میدونن، نمیتونن چیزی، ولی در دلشون پست و حقیری. تو با تواضع دل مردم را فتح کن. دل که پیش تو آمد آثار خود را ظاهر میکنن، و اگر قلوب از تو برگشت آثار آن برخلاف مطلوب توست. پس تو اگر فرزن احترام طلب و بزرگی خواهم هستی، باید از راه آن وارد شوی و آن مماشات با مردم و تواضع با آنهاست. من اینجا نکته بگم پیرام تواضع، تواضع با ادا نیست، یا قبلنم گفتم ادای تواضع خودش یه رذیله است به نام نفاق. باید انسان متواضع بشه. متواضع شدن ثمره متکبر نشدن. این تکبر رو هر چقدر انسان از بین بره متواضع میشه. و این فعل نیست تواضع، این یه تواضع کن. شاید زننده ترین آدم در عالم آدمی باشه ادای تواضع رو در میاره. او رو مثل ابتلاعات میشه فهمید. و خارج بازی قهقه و خنده و حال شما چطور رو تو بازی ما هم همدیگه تیکه بار کن. یه وقت خارج فلان اینطور، یه وقت خارج ابتلا اونطور. حالا خیلی میگن هم کلیشه است، یه حرف خوبیه. و هنگام ورود یه 5 دقیقه طول میشه. تو بفرما، تو بفرما. اون هنگام چراغ قرمز، چراغ قرمز قرمز میخواد بره سبز بشه، میخواد بره سبز بشه بوها، انگار یه دهی خوششون میاد. تا حالا در عالم رخ نداده کسی پشت چراغ قرمز بشینه بگه خوش میگذره. همه میرن، همه عجله دارن. این میگه بودو بود، بوغ رو هم میزنه، بوغ هم میزنه. یه حالا اگر تو اینها را میخوای، طالب بزرگی هم هستی، باید از راه آن وارد شوی و آن مماشات با مردم و تواضع با آنهاست. نتیجه تکبر خلاف مطلوب و مقصود توست. ادای تواضع باید متواضع شد. چقدر باید چطور میشد متواضع شد؟ متواضع یک وجود عدمی است. تواضع یعنی چی؟ یعنی بستگی داره به تکبر. هر میزان تکبر از تواضع نمیاد، هر میزان تکبر بره تواضع میاد. پس نتیجه دنیایی که نمیگیری سهل است، نتیجه به عکس میگیری. و علاوه این خلق موجب ذلت در آخرت و خار شدن در آن عالم می شود. همانطور که در این عالم مردم را حقیر شمردی و به بندگان خدا بزرگی کردی و به آنها عظمت و جلال و عزت و حشمت فروختی، در آخرت صورت همین بزرگی ذلت است و خار شدن. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است به اسناد ان داوود ابن فرقدن اخیه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان المتکبرین یجعلون فی صور الذر یتوتعهم الناس حتی یفرغ الله من الحساب. برادر داوود ابن فرقد گوید شنیدم از صادق علیه السلام میگفت همانا متکبران قرار داده شوند به صورت مورچگان ضعیف، پایمال نمایند مردم آنها را تا خدا از حساب فارغ شود. و در وصیت‌های از صادق علیه السلام به اصحاب خود ایاکم و العظمت و الکبر فان الکبر رداء الله عز وجل فمن نازل الله رداءه قسمه الله و اذله یوم القیامه. حاصل معنی آن که بترسید از عظمت و کبر کردن، زیرا که کبر مختص به خدای عزوجل است و کسی که منازعه کند خدا را در آن، خدای تعالی او را در هم شکند، یه جوری داره جنگ میکنه و ذلیلش کند روز قیامت. این که این میگه مورچگان یا میگه عروش رد میشن، این را دقت کنید. یه انسان‌هایی هستن اینها قیامتشون برشون حاضره، برای همین هست که معادله به اینها نزدیک شدن مثل اولیاء الله، مثل معادلات دیگه نیست. معادلات دیگه هست که شما یه قدری خم میشی راست میشی پیش اون آقای رئیس اداره و کذا، یه به درد بخوره معاملش کنیم. یه وقت اینا اینطور نیستن، اینا همان درکی که در قیامت بقیه دارن، اینا اینجا یه رشهی ازش دارن. یعنی به زبان ساده واقعا اینا اون فردی که دلش بازه واقعا به من گمان یک مورچه داره، نه اینکه میگه تو مورچه ای، میزان توجهش همونه، چون من واقعا یه مورچه‌ام. کیا؟ کسایی که قیامتشون قائمه و این حضور رو درک میکنن. و نمیدانم که اگر خدای تعالی کسی را ذلیل کند چه خواهد کرد با او و به چه حالی مبتلا می شود، زیرا که امور آخرتی با دنیا فرق ها دارد. ذلت در آخرت غیر از ذلت در دنیاست. چنانچه نعمتها و عذابهای آنجا مناسبت با اینجا ندارد. نعمتش فوق تصور ماست، عذابش خارج حوصله ماست، کرامتش بالاتر از آنچه هست که ما خیال میکنیم، ذلت و خاریش غیر از این ذلت و خاری هایی است که ما گمان میکنیم، و عاقبت کار متکبر هم جهنم است. در حدیث است که الکبر متاعی النار، کسی که مرکب کبر سواره است رو با آتش میگه، میگه انسان متکبر همش داره عذاب میکشه و روی بهش را نخواهد دید تا در او از این صفت اثری نباشد. چنانچه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود لن یدخل الجنت من فی قلبه مثقال و حبت من خردل من کبر. ببین مثقال و حبت من خردل. جناب امام باقر و امام صادق علیهم السلام نیز قریب به همین رو فرمودن، به اندازه خردلی یا اون ذره کسی در دلش کبر باشه، این در قلبش حالات بهشتی نیست که سمرش میشه اگر اینطور از دنیا بره بهش نمیره. و در حدیث شریف کافی است که حضرت باقر علیه السلام فرمودن العزو رضا الله والکبرو ازاره فمن تناول شیئا منه اکبه الله فی جهنم. حاصل معنا آن که عزت و کبریا از خداست، کسی که چیزی از او را داشته باشد خدای تعالی او را به روی در جهنم افکند. آن هم چه جهنمی برای متکبرین تعیین شده است که غیر از جهنم سایر مردم است. بس باشد آنجا و انسان هایی که در مسیر عقل یعنی خلاص از وهم میشن، میرن در شأن عقل، بعد همینطور عقل رو ادامه میدن، عاقل میشن، عاقل بوده عاقلتر میشن، بعد به حکمت میرسن، میشن حکیم. یه به حکیم نمیگن عاقل، نمیگن عالم، چی میگن؟ حکیم. دیگه نه تنها اون چه که پیرامون خودش میپندارد وهم نیست، بلکه اون چه که دیگران پیرامون او میپندارند هم همه حقیقت نیست. این فقط مخصوص حکما است. حقیقت هر چیز را حکیم میفهمه. نه تنها اون چیزی که پیرامون خودش میپنداره وهم نیست، بلکه عقلا هم هر اون چه که پیرامون او تصور میکنن او بالاتر است. یعنی خیلی ها به اصل مقام او جاهلن. معروفون فی السما و مجهولون فی الارض، گرچه خودش جاهل نیست به مقام خودش، دقت کن، ولی متکبر هم نیست به مقام خودش. یعنی چی؟ یعنی میداند چیست و میداند این را الله تعالی به او داده و به این نعمت متوجه نیست. اینکه حضرت ختمی مرتبت میداند ختمی مرتبت است، ولی توجه به این ندارد که برترین بنده است. لذالک با همه میشینه، با همه بلند میشه. اینو دقت کن. جناب حکیم بی نظیر ایرانی ما مرحوم ابوالقاسم فردوسی، این جست از حکم هاست، اون چه که پیرامون خودش تصور میکرده این وهم نبوده. یک، اون چه که پیرامون خودش تصور میکنه درست بوده. دو، اون چه که دیگران از اغلا پیرامون او تصور میکردن هم همه واقعیت نبوده، برای همین ماندگاره. این ادعایی که ایشون میکنه پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. نظم یعنی شعر، یا بیفکندم یا پیفکندم، ساختم یه کاخ بلندی از شعر که باد و باران هیچ کاریش نمیکنه. باد و باران یعنی حرف دیگران، گزند دیگران. و این ادعا رو الان نکرد که اون وقت، که این همه قرن گذشته و همینطور با شکوه در شده اینا چطور ادعا کرده؟ چون او عارف به مقام خودش، گرچه شاید او سلطان محمود غزنوی عارف نبود، شاید نه حتما عارف نبود، عالم هم نبود، عاقل هم نبود به اینکه این فردوسی چیه. بیاد من اینم پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزه. از نظم، از شعر، او از مطلب علمی میشه این کارو کرد، از شعر که نمیشه به سادگی. از شعر یه چیزی ساختم که مرور زمان هیچ اثری برش نداره. بسی رنج بردم در این سارسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. دریغ است که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. و همینطور حکمت های مختلف، حکمت های مختلف، تا میاد همین ماجرایی که بحث شد رو هم به نظم میگه. چرا اون نظم مونده؟ چون اون نظم در حقیقت هیچ چیزی نبوده جز همون معقولات، چیزی نبوده جز حکمت. اگر پرنیان است خود رشته ای، پرنیان به اون پارچه ابریشمی زیبا میگن، گلگلی. اگر پرنیان خودشو میگه، یا حالا این رو من شعرش رو گفتم، اگر پرنیان است خود رشته ای، وگر بار خار است خود کشته ای. اون چیزی که الان هست، اگر پیرامون تو اینطور تصور میکنن که پرنیان زیباست، با شکوه خودش رشته، خودش درستش کرد، اگر بار خار است خود کشته، اگه نه در تو خار میبینن، خاشاک میبینن، در تو آزار میبینن، این هم محصول خودته. ولی بشر به حسب فاصله از عقل، اول کاری که میکنه در مواجهه با اینطور مسائل که حقیقتشو در نگاه دیگران باید پیدا کنه، اول کاری که میکنه رنجیدن از نظر دیگرانه. یعنی حتی به بررسی هم نمیپردازه که بررسی بکنم شاید یه قدریش درست باشه، اصلا شاید درست نباشه، نه این به اون بررسی هم نمیرسه. هر آن چیزی که بر ضد تصور ذهنی خودش نسبت به خودش هست رو این میشکنه، برای همین رشد نمیکنه. حکیم فردوسی همین رو داره میگه، اگر پرنیان است خود رشته ای، وگر بار خار است خود کشته ای. برای همین این که اصطلاحا گفته میشه مؤمنین به هم زیاد انتقاد نمیکنن، بلکه آینه ان، همینه. خیلی راحت اون چه که هستن را در رفتار هم دیگه پیدا میکنن. ولی غیر مؤمنی نه، به بحث و جدل و گفتگو کذا نیاز دارن، که ثمره همش چیزی نیست جز رنجیدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.